آقای رضا گلی‌زاده مدیر طرح و برنامه شبکه رادیوی ورزش تبریک میگم.
سلام، منم به شما تبریک میگم. روز خوب و خوشی رو برای شما آرزو دارم و سال پر خیر و برکتی.
انشالله 21 ساله شدیم آقای گلی‌زاده. خیلی خوبه، یه جوان چی میگم پر انرژی، پر قدرت و کسی که بدنش خیلی قوی شده این روزا.
بله، 21 سالگردش تموم شد، در واقع آغاز 21 سال فعالیت هست و شبکه الان به یک بلوغ رسیده و انشالله دوستان عزیز که در این شبکه کار میکنن بتونن از این بلوغ و معرفت و تجربه بیشتر استفاده کنن و به ارتقای شبکه در واقع کمک کنن و به اهداف شبکه کمک کنن که در فصل جدید با طرح‌های جدید، اتفاقات جدید، همچنان رادیو ورزش به عنوان یک مرجع در بین رسانه‌ها مطرح باشه.
آقای گلی‌زاده داشتن برنامه از فوتبال چه خبر رو گوش میکردن که ارزیابی کنم. من اینو بگم، کارشون نظارت هم هست که دقت میکنن برنامه با چه کیفیتی روی آنتن میره. این از وظایف مدیران شبکه هست که به همه بخش ها امورات دقت کنن که خود نکرده برنامه افت نکنه، اون چیزی باشه که شایسته شما شنوندگان عزیزه. آقای گلی‌زاده، من میخوام یه خاطره کوتاه تعریف کنم، کام شنوندگان تو این ویژه برنامه شیرین تر بشه.
خواهش می‌کنم. من خب هر جوانی یه رشته ورزشی رو دنبال می‌کنه. من در نوجوانی و جوانی کار فوتبال رو یا در واقع ورزش و رشته فوتبال رو در مشهد پیگیری می‌کردم و بازیکن تیم عموسلم بودم. از همدوره‌های مرحوم محمد اعظم بودم که آقای محمد اعظم از در واقع مربیان به نام دوستانی مثل آقای خداداد عزیزی بودن. من اصلا فکر نمی کردم روزی در رسانه کارمند بشم، مدیر بشم و بعد مدیری یا در واقع همکاری در رادیو ورزش باشم. از هنرهای آقای اعظمی بود که واقعا من بازیهای مسی رو الان در وجود اون می دیدم، اینقدر در واقع دریپ می زد و من حیران و متحر می موندم که وای این داره چیکار میکنه، چرا من نمیتونم مثل اینشون بشم و خیلی لذت میبردم از این کار و برای خود من الان خیلی متعجبه و تعجب آوره که من بعد از سالهای سال الان تو رادیو ورزش دارم کار میکنم. یاد اونه برای محمد اعظم رو گرامی میدارم و انشالله که دوستان نوجوان و جوان با علاقه مندی خود به رشته ورزش، رشته های مختلف ورزشی سلامت خود رو حفظ کنند.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو ورزش، برنامه گپ آهنگ. خبری به ما رسید، گابریل کالدرون که به نظر میرسه فردا به عنوان سرمربی سرخا معرفی بشه دقایقی قبل به تهران رسیده و بعد از استقبال مسئولان باشگاه پرسپولیس از فرودگاه به سمت هتل محل اقامت شرکت کرده. این هم یه خبر خوب برای همه پرسپولیسی ها و هواداران این تیم تهرانی. آقای دکتر داورزنی، شما مثل این که عجله دارید، درسته برای رفتن؟
خب آقای دکتر، حالا سوالی که میخوایم در همین مدت که در خدمتتون هستیم، دقایقی که فرصت دارید، این هستش که باشگاه ما، به خصوص دو باشگاه مشهور ما، هم استقلال هم پرسپولیس، میان قراردادهایی رو مینویسن هم با بازیکنان هم با مربیان. بعد وقتی که حالا اون مربی میره یا با یک فوتبالیستی فصل میکنن قرارداد و بعد اونا طلبکار میشن، میرن شکایت میکنن، اینا فکر نمیکنین نظر بین‌المللی برای ما به ما ضربه میزنه؟
ببینید، خوشبختانه تو این تقریبا دو سال گذشته هم مرکز پژوهش مجلس و هم سایر نهادها مطرح کردن که این دو تا باشگاه بهتر اداره شدن، اما این دو تا باشگاه در حال حاضر دو تا شرکت دولتی هستن. چون دو تا شرکت دولتی هستن، ظرفیت‌های درآمدزاییشون نمیتونه خیلی فعال باشه. ببینید، تمام تلاش وزارت ورزش این است که با توجه به اینکه ما در سال گذشته رفتیم، تلاش زیادی رو آقای دکتر سلطان‌فر انجام دادن، مصوبه مجلس، مصوبه دولت رو گرفتن که اجازه دولت رو گرفتن که این دو تا شرکت واگذار بشه.
بله.
که بتواند از همه ظرفیت خودش استفاده بکنه تا بتونه منابع درآمدی بیشتری رو ایجاد بکنه، چون دولت که نمیتونه این دو تا باشگاه کمک بکنه. اگر این دو تا باشگاه ان شاء الله چه زودتر واگذار بشه به بخش خصوصی و از اون الزامات دولتی بودن خارج بشه، چون به هر ترتیب شما در چارچوب شرکت‌های دولتی یک الزاماتی دارید که دستگاه نظارتی یه الزاماتی رو برای شما قائل میشن که باید به اون وظایف عمل بکنید. آن کاری که در مارکتینگ در بخش خصوصی میتونید انجام بدید در شرکت دولتی نمیتونید انجام بدید. تو طبیعی است که ظرفیت درآمدزایی این دو تا باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس چند برابر آن چیزی است که الان داره انجام میگیره توسط اسپانسرای خودش و توسط باشگاه هواداری خودش. برای همین تلاش ما این هست که هرچه زودتر این اتفاق بیفته تا این دو تا باشگاه با توجه به ظرفیت درآمدزایی که دارن بتونن از اون چارچوب شرکت دولتی خارج بشن، بتوانن از این ظرفیت خوب استفاده بکنن. برای همین طبیعی الان باشگاه ها منابعی رو طلبکار هستن. ما همین موضوع تحریم ها هم یه مقداری شرایط رو سخت کرد، هم برای فوتبال ما. الان فدراسیون فوتبال ما چند میلیون دلار طلبکار از فیفا هست، باشگاه استقلال همینطور، باشگاه پرسپولیس هم همینطور. اینا هم هر کدوم 700-800,000 دلار طلبکار هستن از AFC و فیفا که میبایست بهشون پرداخت بشه که اینا بتونن کارشون انجام بدن. اما یه باشگاهی که تلاش میکنه میاد در گردونه باشگاه آسیا قرار میگیره، میاد طبیعیه که باز در اونجا هم 4-5 میلیون دلار پول میگیره و این خودش درآمدی ایجاد میکنه. از اون طرف هم درآمدی که تا الان دو تا باشگاه گرفتن تو این دو سال گذشته تونستن درصد قابل توجهی از قسمتی از بدهی قبل خودشون رو بدن، یه سر و سامونی به خودشون بدن. تلاش وزارت ورزش این است که هر چه زودتر شرایطی رو فراهم بکنه. ما الان آن چیزی که اتفاق افتاده، آن چیزی که الان لازم هست همتانان عزیز ما در جریان باشن، الزامی که دولت موافقت کرد که ما این دوتا باشگاه رو خصوصی بکنیم، واگذار بکنیم، رفت در گردونه و فرایند این که سازمان خصوصی‌سازی این کار رو انجام بده. همزمان با اون مجلس یک مصوبه، یک در قانون بودجه ماده‌ای رو گذارون که در اونجا وظیفه‌ای رو برای وزارت ورزش مشخص کرد که مکانیزم واگذاری مقداری تغییر کرد. این تغییر مکانیزم واگذاری یک جورایی میشه گفتش که یک محدودیتی رو در اون کاری که داشت انجام میشد ایجاد کرد، که ما جلسات متعددی رو در این یک ماه گذشته داشتیم که جا داره از آقای منصور هم تشکر بکنیم، کمیشن هست 44 تلاش زیادی انجام گرفت که بتونیم اون الزام قانونی رو که در قانون بودجه مشخص شده برای وزارت ورزش رو عملیاتیش بکنیم. دیدیم که خب واگذاری به اون شکلی که در مصوبه مجلس دیده شده کار سختی است، امکان پذیر نیست که ما بیایم مثلا 5% رو به فرابورس ببریم، توی بورس ببریم، کشف قیمت بکنیم، بعد بلوکی واگذار بشه. تجربه ثابت شده که عملا این کار با سختی های خاص خودش مواجه است و یه جورایی کار واگذاری رو خیلی سخت میکنه. ما در هفته گذشته هم جلسه دیگری در مجلس داشتیم که داریم یک جوری پیشنهادی رو مطرح میکنیم که یا به توسط لایحه یا توسط تر بتونیم اون بندی، اون بند رو اصلاح بکنیم که این قابلیت واگذاری سریعتر اتفاق بیفته. ما هم در وزارت ورزش تلاش زیادی داره انجام میگیره که بتونیم هر چه زودتر این دو باشگاه رو از شرکت دولتی تبدیل بکنیم به یک باشگاهی که توسط سهامداراش دارن اداره میشن، که اون الزاماتی که الان به لحاظ دستگاه نظارتی روی شرکت دولتی هست رو دیگه نداشته باشن، بتونن درآمدزایی و بازاریابی خاص خودشون رو داشته باشن که ظرفیت بسیار بسیار خوبی داره و مشکلی از این بابت نداره. به هر ترتیب این دو باشگاه پرطرفدار شرایطی رو دارن که همه ما در تلاش هستیم که این علاقه مندی که به این دو تا باشگاه، ببین این دو تا باشگاه شرط خوبی داشته باشن، تیم ملی ما هم شرط خوبی داشته باشه.
هر دو تا باشگاه خوبی،
ببینید رسالت ما به عنوان وزارت ورزش توجه به همه باشگاه‌های کشور هست. پس تلاش بکنیم که نظام جامعه باشگاهداری هر چه زودتر شرایط رو فراهم کنیم در مجلس مطرح بشه، بشود امکانات و تسهیلاتی رو فراهم کرد برای همه باشگاه‌های کشور. طبیعی است که دولت رقیب هیچ باشگاهی نباید باشه. این دو تا باشگاه درست است که متولیش دولت هست، اما دو تا باشگاه پرطرفداری است که 50 60 میلیون طرفدار این دو تا باشگاه دارن و به گونه ای ما باید تلاش بکنیم که این دو تا باشگاه شرایط مناسب تری داشته باشن. دغدغه آن مسائلی که به هر ترتیب میدونید که الزاماتی که AFC مشخص میکنه برای اینکه اینا بتونن در مجوز حرفه‌ای رو داشته باشن و در جام باشگاه حضور داشته باشن شرایطی رو داره که همه داریم تلاش میکنیم که خدایی نکرده این باشگاه ها دچار مشکل نشوند. دغدغه وزارت ورزش این است که هرچه زودتر انشالله به قول آقای دکتر سلطانی‌فر امروز واگذار بشه بهتر از فرداست. ما امروز بتونیم این دوتا باشگاه رو واگذار بکنیم به سهامداراش، به علاقمنداش، به کسانی که
به بخش خصوصی،
به بخش خصوصی بهتر از فرداست. همه سعی ما این است که اتفاق بیفته که این دغدغه‌ای هم که هواداران عزیز دارن و خیلی هم نگران هستن، همون نگرانی هم ما هم داریم که داریم تلاش میکنیم اتفاق خوب ان شاءالله بیفته.
بار شما هم سبکتر میشه.
قطعا همینطوره.
آیدتی خیلی متشکرم که وقتتون رو به ما دادید با توجه به همه گرفتاریه که دارید. اگر صحبت خاصی دارید بفهمید بیشتر از این مزاحمت نشید.
من در پایان هم مجدداً سالگرد تولد 21 سالتون رو
متشکرم.
تبریک میگم به همه شما و تشکر میکنم از همه همکاران خوبی که در 24 ساعت شبانه روز در برنامه‌های مختلف و بخش‌های مختلف رادیو ورزش نقش‌آفرینی می‌کنن و پل ارتباطی هستن بین ورزش کشور و مردم عزیزمون. انشالله که بتونیم در تعامل با هم دیگه در جهت پویایی بیشتر در حوزه‌های مختلف، هم در حوزه ورزش قهرمانی، هم در حوزه ورزش همگانی و هم در حوزه سایر ارگان‌هایی که در ورزش فعال هستن بتونیم شرایط مناسبتری رو فراهم بکنیم و این پل ارتباطی بتونه روز به روز پویاتر و اثرگذارتر باشه.
ما هم سپاسگزاریم از شما که همیشه پاسخگو هستید.
خدا نگهدارتون. موفق باشید. خدا حافظ.
زنده باشید. خدا حافظ.
خدمت تمام رادیو ورزشی‌های عزیز، تولدتون مبارک. یعنی تولدمون مبارک. من از روز اول دارم رادیو ورزش رو گوش می‌دم، هر روز، هر ساعت، هر دقیقه. واقعا خسته نباشید، خسته نباشید. بدرالله شرفی از عباس‌آباد.
با عرض سلام و خسته نباشی، تولد 21 سالگی رادیو ورزش رو تبریک عرض میکنم. به نام فداکار نسب هستم از شیراز. لطفاً یه آهنگ قشقایی برام پخش کنید به افتخار خانواده خوبم، پسرم و همسر عزیزم. ممنونم، متشکرم از این برنامه خوب و لذین گپ آهنگ. صدام لطفاً پخش کنید. چند بار پیغام گذاشتم پخش نکردید. ممنونم. یا علی، خدا حافظ.
خب دوست عزیز، صداتون که پخش شد، ترانه قشقایی هم آماده پخش، بشنوید. امیدوارم لذت ببرید.
Kaynı gibi vurdum daşınan
ماشینن مرا لباخ باخ باخ او دشیارا کش نگیم حجیرانا باخ 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 یه ذره غیرا کش نگیم ای ترانا باخ 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 او دشیارا کش نگیم حجیرانا باخ 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 یه ذره غیرا کش نگیم ای ترانا باخ 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 بلبلر قندی گللره مرا لباخ باخ باخ شبنم دشتی سنبوللره مرا لباخ باخ باخ بلبلر قندی گللره مرا لباخ باخ باخ شبنم دشتی سنبوللره مرا لباخ باخ باخ اردی داغلاریم قره حجرانم باخ 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 یلا دشتی چشمه ساره ای تردانا باخ 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 عرید داغماری قاره ای جیرانا باخ 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 یلا دشتی چشمه ساره ای تردانا باخ باخ
بیست بله به یک سالگرد شبکه رادیو ورزش، سال روز افتتاح شبکه رادیو ورزش، بازم تبریک میگم به همه هموطنان عزیزمون، به شما شنوندگان خوب و پرپاقرص رادیو ورزش که 24 ساعت همراه ما هستید. از پیامکاتون
و تبریک هم میگیم به جناب آقای میر حسینی مدیر محترم شبکه رادیو ورزش.
آقا خیلی تبریک میگیم،
خوش آمدم میگیم بهتون.
سلام علیکم، شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. منم به سهم خودم آغاز 21مین سال فعالیت رادیوی پر مخاطب ورزش رو هم به شما عزیزان که شناسنامه در واقع رادیو ورزش هستید، هم به مدیران قبلی، هم به همه همکاران پرتلاشم و هم به مردم و مخاطبین اصلی این شبکه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه به رادیو ورزش تشریف بیارید، میشناختین این شبکه رو اصلا؟
بله، حالا شاید باور کردنی نباشه ولی یکی از شنونده های ثابت رادیو ورزش بودم زمانی هم که حتی من در شبکه 3 توفیق خدمت داشتم. در مسیر من رادیو ورزش رو گوش میکردم، هم به دلیل علاقه خودم به ورزش، هم به دلیل نوع کار و فعالیتی که داشتم، و بعضا هم در اون موقع مواردی به ذهنم میرسید، با آقای قاسمی یادش باشه زنگ میزدم، نکاتی رو بهشون میگفتم و ایشون محبت داشت عمل میکرد. بله، من رادیو ورزش رو گوش
میکردم. آقای میرحسینی خودتون هم ورزشکارید دیگه؟
حالا اگر ورزشکار
هستم،
بله،
من
بله توفیق دارم الان که در واقع در رشته تکواندو فعالیت دارم، ولی خب فوتبال، فوتسال، هندبال جزء رشته‌ای بوده که کار کردم. بله.
الان تو رشته تکواندو کار می‌کنم.
بله، من در رشته تکواندو دارم فعالیت می‌کنم ان شاءالله.
چقدرم
خوب. آقای میرحسینی، عرض کنم خدمتتون، روزی که شبکه ورزش می‌خواست راه اندازی بشه، خیلی هم گفتن که شما چی میخواین بگین راجع به ورزش؟ مگه اینقدر ورزش حرف داره، صحبت داره که شما بتونین برنامه ریزی کنید؟ من حتی به جناب دکتر دارسانی هم گفتم، خدا رحمت کنه آقای بهمنش، گفت اگه روزی 4 ساعت بیشتر رفتین هنر کردین.
بله.
اما امروز ما به یه جایی رسیدیم که یک کانال دیگه یا یه شبکه دیگه هم لازم هست که در بعضی مواقع این کار رو انجام میدیم. فکر میکنید که چیکار کردیم به اینجا رسیدیم؟
ببینید، ورزش حوزه بسیار گسترده‌ای هست. ما اگر از انعکاس گزارش ها و در واقع رخدادها و رویدادهای ورزشی بگذاریم که خودش بخش عظیمی یا زمان زیادی رو میطلبه در رادیو و در تلویزیون، موضوعات مختلفی در حوزه ورزش وجود داره که قابل بحث و طرح، مثل خود اقتصاد ورزش، مثل توریسم ورزشی و ده ها موضوع دیگر. وقتی که به این موضوعات بخواید بپردازید، طبیعتاً یک رادیو و یا 24 ساعت زمان فرصت کافی نیست و نیاز هستش که در قالب حالا موج مکمل یا رادیو اینترنتی پرداخته بشه. به نظر من جای زیادی داره در حوزه ورزش که مورد غفلت واقع شده و انشالله اگر خدا توفیق بده به فضل الهی در نظر داریم به این موضوعات انشالله در رویکرد جدید رادیو ورزش بپردازیم.
میشه خواهش کنم بفهمید چیا هست؟ حالا یک
ببینید، یکی در حوزه همین اقتصاد ورزش هست که خودش مسائل زیادی داره، از بحث حامیان مالی در ورزش بگیرید، از تولیدات در واقع ورزشی بگیرید و و مسائل از این دست. مدیریت ورزش خودش یک زمینه بسیار زیادی داره، بحث زیرساخت‌های ورزشی هست. خب کشور ما یک کشور جوان هست و ورزش به عنوان یک ابزار یا روش خیلی خیلی اثرگذار در سالمسازی جامعه، چه از بعد جسمی و چه از بعد روحی، به عنوان یک مطالبه جدی باید مطرح بشه و شاید ما غفلت کردیم از این موضوع. به همین خاطر اصلا اعتقاد شخصی من و حالا مجموعه دوستانی که در رادیو ورزش کار میکنن این هستش که ما به ورزش به عنوان یک حوزه استراتژیک و بسیار مهم باید بپردازیم. همینجور که عرض کردم نقش عمده‌ای در سالمسازی جامعه داره، در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی داره، در ایجاد شادی و نشاط اجتماعی که الان ما بسیار بهش نیاز داریم، در تزریق امید به جامعه. پس ورزش بسیار بسیار مهم هست و بله، و ما باید به شکل مختلف با روش‌های مختلف بپردازیم. این یه نکته. نکته دوم بحث مخاطبین هست. خب ما اگر از مخاطبین عام در حقیقت عبور کنیم که الحمدلله رادیو ورزش در طول 2 دهه فعالیت اثرگذار مخاطبین زیادی رو جذب کرده، باید نگاه بکنیم به مخاطب هدفمون. اعتقادم بر این هستش که از اونجایی که بانوان و زنان ایرانی قانونی هستند، نقطه ثقل خانواده هستند، ما اگر روی مخاطبین خانم بیشتر فعالیت بکنیم و متمرکز بشیم، این امید رو داریم که حداقل در حوزه ورزش همگانی بتوانیم از طریق شنونده ها و مخاطبین خانم به این هدف ها دست پیدا بکنیم. اگر در خانواده همسر خانواده، مادر خانواده اهل ورزش باشه، به طبع می تواند در تشویق اعضای خانواده به ورزش مؤثر باشه. همینجور نوجوانان و جوانان به عنوان بخش دیگه از مخاطبین ما به صورت یک بحث استراتژیک مورد توجه رادیو ورزش هست که ما غیر از مخاطبین عام که نیازهای جاری و عادیشون رو باید پاسخ بدیم در همین انعکاس رخدادها، اخبار و اطلاعات روز، روی مخاطبین خاص و ویژه هم انشالله باید کار بکنیم.
شما با شنوندگان رفتین تو اتاق ارتباطات صحبت کردین، چی میگفتن بهتون؟
خب بخش عمده از مردم که لطف داشتن به این شبکه، خب من با عزیزانی که 17 سال 18 سال یا 20 سال شنونده ثابت رادیو بودن صحبت کردن و تشکر کردن از زحماتی که عزیزان در این 2 دهه کشیدن. انتقاداتی هم مطرح بود که بعضی از انتقادات به جا هست، باید رسیدگی بکنیم، بعضیش هم نیاز به توضیحات داره، یعنی اطلاعاتی رو که ما باید مردم مخاطبین خودمون خیلی شفاف، خیلی بیرو در بایستی، خیلی صادقانه مطرح بکنیم رو انشاءالله در برنامه‌های مختلف اطلاع رسانی خواهیم کرد که همین شبهات و ابهامات هم به حد اقل برسه.
گویا تلفنی هم داشتید که
ظاهراً بله تلفنی آماده هست. دوستان بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سال روز تأسیس شبکه محترم ورزش رو تبریک عرض میکنم و خدا شاهده که من تعریف و تمجیدی که از این شبکه میکنم نه به سیاق تعارفات معمولیه. واقعا شبکه ورزش به نظر بنده نمونه است در بین تمام رسانه‌هایی که ما داریم، کلی رسانه‌ها، هم از نوشتاری، شنیداری، دیداری، چون یک کادر بسیار مجرب، صمیمی و متخصص و کارشناس رو جمع کرده و برنامه هاش با قوت ادامه داره، تمام مسابقات رو پوشش میده، ورزش رو فقط از دید ورزش آقایون نگاه نمی کنه، هم ورزش زنان رو توجه میکنه، هم ورزش مردان رو و کلیه رشته های ورزشی رو مد نظر داره. تقریبا میشه گفت هیچ رسانه‌ای به این صورت نیست. و جنبه‌های علمی و سرگرم کننده هم در کنار هم یک توازن و تعادلی دارند. من در کنار این نقاط بسیار مثبت که در این شبکه وجود داره بر سیاق رفاقت میخوام و محبت و ارادتی که دارم به این شبکه میخوام نقدی کوچکی هم بکنم و ارادت کوچکی رو هم بشمارم. یکی این که مثل ببینید برنامه هست که چیزهای مطبوعات رو میخونن، خیلی از این مطبوعات چیزهاشون رو چیزهای زرد انتخاب میکنن و به حواشی میپردازن و متاسفانه این همون چیزها در برنامه‌های شبکه ورزش خونده میشه. اینکه فلان بازیکن چیکار کرد، یعنی احوالات شخصی و احوالات نیمه ورزشی بازیکنها و مسائل ورزشی رو پوشش میدن که این زیبنده این شبکه نیست به نظر من. دومی که این برنامه‌های زنده شبکه ورزش که تا پاسی از شب ادامه داشت کم شده. من نمیدونم چرا این پنجره روز شب به این خوبی و به این مفیدی چرا زمانش کم شده و تعداد برنامه‌هایی که بازپخش میشن زیاد شده. و یکی دیگه این که این ایراد شاید به تحریک مندران محترم برنامه مختلف این شبکه وارد باشه، یکی گاهی خواهد یک سوالاتی رو به نظر سنجی میگذارن که این سوالات خودش نفعی و سودی به حال کسی نداره. مثلا اینکه آیا از چینش مربی در فلان تیم راضی هستی یا نه، آیا این سوالاتی که مستقیما به خود مربی ربط داره و اصلا نظر شنوندگان و نظر دیگران اصلا محلی از اعراب نداره و ما باید احترام بذاریم به کار مربیان و به نظرت اونها و این سوال رو پرسیدن از شنوندگان چیزی رو حل نمی کنه. خیلی متشکرم و پرحرفی منو میبخشید. سیامک فرهانی هستم از قزوین.
برای آقای فراهانی خیلی جامع و کامل صحبت کردن، تشکر میکنیم ازتون دوست عزیز شنونده ما. آقای میرحسینی بفرمید.
از جناب آقای فراهانی شنونده خوبم تشکر میکنم که به خوبی شرایط حال رادیو ورزش رو مطرح کردن و یک نمونه ای از هزاران شنونده فهیم و ارزشمند رادیو ورزش هستن. بازم تشکر می‌کنم.
خوب تجزیه تحلیل کردید.
بله بله. اینکه تیتر مطبوعات یا بعضی از مطبوعات که یا رسانه‌هایی که زرد می‌نویسند و مطرح می‌کنند، ما در برنامه خودمون موظفیم که به مخاطبمون آنچه که در فضای رسانه‌ها وجود داره رو مطرح بکنیم که حالا قطعاً بخشش هم ممکنه زرد تلقی بشه. این به این معنا نیست که ما اون رو قبول داریم
نه.
یا سیاست ما پرداختن موضوعات زرد هست و فقط عبور از این عناوین هست برای اطلاع رسانی به مخاطبینی که حالا فرصت ندارن به سایت ها مراجعه کنن یا خبرگزاری ها رو مرور کنن یا حتی از دکه ها اطلاعات در واقع تیتر ها رو بگیرن. ما در تحلیل و بررسی هامون بحثای کارشناسیمون اتفاقا به مباحث عمیق و اساسی میپردازیم. ممکن از یک تیتر زرد ما استفاده بکنیم اما اون به معنای تأیید نیست، بلکه برای روشن‌تر شدن ابعاد مختلف اون موضوع ما وظیفه داریم و کارمون رو انجام میدیم. اگر هم احتمالاً موضوعی از نظر شنونده عزیزمون زرد مطرح شده، این سهوی بوده، اصلا جزء سیاست این شبکه نیست. نکته دوم در مورد پنجره رو به شب و حالا برنامه‌های از این دست در واقع صحبت کردن که چرا تمام شده. خب ببینید در هر رسانه‌ای بعضی از برنامه‌ها بعد از مدتی نیاز به بازنگری داره، خصوصا برنامه‌هایی که زمانشون طولانی هست باید ببینیم که آسیب‌های اون برنامه، نقاط ضعف اون برنامه کجا بوده، نقاط قوتش کجاست و در نگاه جدید یا در واقع شروع مجدد اون برنامه یا برنامه شبیه اون ما به نقاط قوت بیشتر پرداز و نقاط ضعف رو رفع بکنیم. پنجره رو به شب از اون دست برنامه‌هایی بود که 4 ساعت از 10 تا 2 بامداد در واقع روی آنتن می رفت و موضوعات مختلف ورزش هم می پرداخت. خب مخاطبین رادیو ورزش درسته که در حوزه ورزش انتظار اطلاعات از این شبکه رو دارند، ولی باید ببینیم که در ساعات مختلف